بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برزیل میگوید حاضر است به سکینه محمدی، زن محکوم به سنگسار در ایران، پناهندگی بدهد. شمار تلفات سیل در پاکستان به دست کم 800 تن رسید. و پلیس جمهوری آذربایجان تظاهرات مخالفان را در باکو برهم زد. 10 بامداد در تهران، 7:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان. علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد کشورش حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، پناهندگی بدهد. آقای دا سیلوا روز شنبه در یک کمپین انتخاباتی در جنوب برزیل گفت: نظر به دوستی و ملاحظاتی که من در مورد رئیس جمهوری و مردم ایران دارم، اگر این زن برای آنها باعث دردسر است، ما خوشحال خواهیم شد که در برزیل پذیرای او باشیم. سکینه محمدی آشتیانی در دادگاهی در ایران به سنگسار محکوم شده است. بسیاری از کشورهای جهان و سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی وی شده اند. بر اثر جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان، دست کم 800 تن جان خود را از دست داده اند. مقام‌های پاکستانی سیل جاری را شدیدترین سیل و بارش موسمی در تاریخ آن کشور اعلام کردند. مقام‌های امدادی و سازمان ملل روز شنبه اعلام کردند بر اثر آخرین برآوردها بیش از 1 میلیون نفر در اثر سیلاب‌های موسمی زندگی خود را از دست داده اند. ژنرال عطار عباس، یکی از سخنگویان ارتش پاکستان، در مورد عملیات امدادی و میزان خرابی‌ها می‌گوید: در مجموع 19,000 نفر از آنهایی که در محاصره سیل قرار گرفته بودند نجات یافتند. از این تعداد بسیار زیاد است. میزان خرابی بسیار بالاست. به احتمال فراوان خسارتها و تلفات بسیار دیگری هم هست که تا کنون گزارش نشده است. مقام‌های پاکستانی از احتمال طغیان بیشتر رودخانه‌ها در روزهای آینده خبر داده‌اند. و در آذربایجان، پلیس و مقام‌های امنیتی در جمهوری آذربایجان تظاهرات مخالفان در باکو را پایتخت آذربایجان تظاهرات مخالفان در باکو پایتخت آذربایجان را برهم زدند. برخی از گزارش‌های خبری از دستگیری حدود 100 تن از مخالفان در این تظاهرات حکایت دارد. احزاب مساوات و جبهه مردم که از مخالفان دولت به شمار می‌آیند، روز شنبه این تظاهرات را ساماندهی کرده بودند. تظاهرکنندگان خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدند و بر علیه نبود آزادی‌های مدنی در کشور شعار دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال حاضر مشغول مذاکره و رایزنی با مقام‌های جمهوری آذربایجان است تا محدودیت‌هایی که برای تجمع و مبارزات انتخاباتی در آن کشور وجود دارد را ملغا کند. و خبر آخر این که جنبش حماس روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در جریان حمله هوایی ارتش اسرائیل به باریکه غزه، یکی از فرماندهان این گروه کشته شده است. در 1.5 سال گذشته و پس از حمله گسترده اسرائیل به باریکه غزه، عیسی بطران نخستین فرمانده حماس به شمار می‌رود که توسط ارتش اسرائیل کشته می‌شود. تل‌آویو اعلام کرد حمله هوایی به غزه به تلافی حمله موشکی به شهر اشکلون صورت گرفته است. در جریان حملات اسرائیل به غزه، یک اردوگاه آموزشی حماس و چند تونل که برای قاچاق کالا از مصر مورد استفاده قرار می گرفت، هدف جنگنده های اسرائیلی واقع شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و می رسیم به برنامه دیدگاه ها که موضوع برنامه این هفته دیدگاه ها اختلاف شدید دولت و مجلس است. دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. افزایش اظهار نظرهای نمایندگان منتقد دولت در مجلس اختلاف نظر میان مجلس و دولت را بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری مترو و قطار شهری تهران آشکار کرده است. تا حدی که روز شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به پرسش گزارشگر ایلنا خبرگزاری کار ایران گفت در صورت تداوم آنچه تخلفات دولت نامیده شد از طریق قانونی برخورد میکنیم. با این همه آقای لاریجانی افسود از دولت به قوه قضایی شکایت نشده و زمان طرح سوال از رئیس جمهور هم فرا نرسیده است. برخلاف ابراز عقیده برخی نمایندگان منتقد. پیشتر هم اسدالله بادامچیان نماینده پرنفوذ تهران در مجلس و چهره شاخص حزب مؤتلفه اسلامی گفته بود عدم تمکین دولت تمرد از قانون محسوب می شود. موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از احتمال استیضاح وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی گفته بود. او ابراز عقیده کرده است که حساب ذخیره ارزی به اندازه کافی برای تأمین اعتبار مترو تهران موجودی دارد. جدا از نمایندگان محافظه‌کار و اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون جناح اصلاحگرا اقلیت مجلس هم روز جمعه ابراز عقیده کرد که دولت در اعلام موجودیت ارزی سیاستی دوگانه دارد و به گفته او دولت وقتی قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی دارد موجودی آن را مثبت نشان می دهد، اما اگر مجلس بخواهد از این حساب برداشت کند موجودی را منفی جلوه می دهد. گرچه در سال گذشته تخصیص این بودجه با سد شورای نگهبان روبرو شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند سال 1388 آن را تصویب کرد، اما دولت مقاومت می‌کند و می‌گوید مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است، چون از نظر دولت اجرای این مصوبه بار مالی پیش‌بینی نشده‌ای را بر دوش قوه مجریه می‌گذارد. همزمان برخی آگاهان سیاسی می‌گویند این هم که محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را به رغم تمایل دولت در سمت ریاست متروی تهران ابقا کرده است، کمکی به حل این اختلاف نظر نمی کند. اختلاف بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری مترو تهران چه ابعادی دارد؟ این اختلاف نظر بر روی توازن قوای مخالفان و حامیان دولت در جناح اصولگرا چه اثری گذاشته است؟ رفتار نمایندگان جناح اصلاحگرا بیانگر چیست؟ و این اختلاف نظر به کجا می انجامد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها، قاسم شعله سعدی، بنیانگذار فراکسیون مستقلها در مجلس سوم و تحلیلگر سیاسی در تهران و در لندن، فعال و تحلیلگر سیاسی حسین باقرزاده از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. آقای شعله سعدی، با شما شروع کنیم. اهمیت این اختلاف نظر بر سر متروی تهران بین دولت و مجلس در چه حده؟
این بار اول نیست که بین دولت و مجلس اختلاف هست، حتی که مجلس مجلسی هست که مطیع ولایت هست و دولت هم خودش مطیع ولایت میدونه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان اینا دستچین شدن. علارغم همه اینها موارد متعددی از اختلافات پیش اومده که بخشش مربوط به اختلاف بین مسئولین هست، یک بخشش هم اختلاف سیستمی تلقی میشه. راجع به متروی تهران دو سه مسئله هست که این اختلافات رو تشدید کرده. یکی مدیر عامل این مترو هست، پسر رفسنجانی، که به خاطر پسر رفسنجانی هست میتوانن ایراد زیادتری بگیرن. فعلا رفسنجانی یک عنصر نامطلوب تلقی میشه، جز خواصی هست که از اون کشتی نجات کشور یا به قول آقای کروبی اون بلند و قایق کشور پیاده شده. طبیعتا یک بخش از این اختلاف ها بر سر رفسنجانی و بچه های ایشون دور میزنه. بحث دیگه هم راجع به این است که به هر حال مترو یک امریست مربوط به شهرداری هست و لزوماً بودجه دولتی نباید براش در نظر گرفته بشه. ایرادات متعددی هست ولی من در مجموع میخوام بگم که یک چون سیستمی موقعی که دچار بحران هست اختلافات درونی کارگزاران یک سیگنال و یک علامتی است مبنی بر اینکه زمینه دگرگونی و تغییرات اساسی فراهم هست که حالا همش هم سعی میکنن این رو پنهان کنن و از بروز اون جلوگیری بکنند. وزیر اطلاعات در مصاحبهش میگه کشور شرایط عادی داره، در عوض آقای مهندس موسوی در بیانیهش میگه که نخیر شما باید بپذیرید که شرایط کشور بحرانی هست، تا نپذیرید که بحرانی هست طبیعتا راه حلی هم براش پیدا نخواهد شد. لذا حکومت و حکومتچیان تلاش میکنند که هم وضع رو عادی جلوه بدن و هم دیدن که آقای لاریجانی گفت بود این اصولگراها به هم دیگه تیراندازی نکنند، به هم شلیک نکنند، یعنی که اختلافات داخلی به قدری از اینها علیه هم شلیک سیاسی میکنن که حالا ایشون توصیه تازه کرده که این کار رو نکنید. بنابراین من در مجموع میخوام بگم این نوع اختلافات طبیعی یک وضعیت در حال دگرگونی عمیق هست.
آقای باقرزاده اشاره کردن به روابط میان عناصر جناح قالب. اسدالله بادامچیان هم گفت که وقتی شورای نگهبان مصوبه ای رو تایید میکنه، مثل همین مصوبه تخصیص 2 میلیارد دلار به متروی تهران، در این شرایط اگر دولت به این قانون تمکین نکنه و اجراش نکنه تمرد از قانون به حساب میاد. اینا چی رو نشون میده در مورد آرایش نیروها در جناح اصولگرا و محافظه‌کار؟
بله ببینید، من فکر میکنم اختلافی که الان پیش اومده نمادیست از مشکلات عمیق‌تری که در درون سیستم وجود داره. یکی از اونها انشقاق کامل درون حکومته که همونطوری که آقای شالاتی اشاره کردن، در این طرف خب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی مطلق فقیه نشسته و مملکت رو اداره میکنه و از طرف دیگه آقای هاشمی رفسنجانی است که تا حدی در حاشیه قرار گرفته ولی به هر حال داره قدرتی است، این قدرت رو از مجاری مختلف اعمال میکنه. بودجه برای مترو تهران هم میدونید در مجلس تصویب شده ولی چون به هر حال اختصاص قوانینی که هزینه مالی برای دولت ایجاد میکنه باعث متضمن این باشه که در اون قانون راه درآمدش هم تامین بشه و اینجا تامین نشده بود، شورای نگهبان دارن رد میکنه ولی بعد میره به مجمع تشخیص مصلحت که دین آقای رفسنجانی تصویب میشه و این مایه اختلاف میشه. بنابراین اون چی که رخ داده یک نمادی است از یک انشقاق عمیق‌تری که در درون سیستم وجود داره و نمونه هاش هم در مسئله بودجه بود، در اینجا هست، در موارد دیگری هم حداقل در یک دو سال اخیر دیده شده. مسئله دیگری که در عمق وجود داره و اینها به نظر من نماد ظاهرش هست، اون بحران اقتصادی و مدیریتی است که در کشور حاکمه و اون هم به دلیل هم مدیریتی و هم به دلیل تحریم هایی که داره تاثیر میذاره بعض اقتصاد کشور رو دچار مشکلات کرده. و مسئله ذخیره ارزی است که دولت برای ذخیره ارزی رو حق خودش میدونه، حق استفاده از ذخیره ارزی رو مجلس به اجازه داده که از ذخیره ارزی برای مترو تهران بودجه تعیین کنه و این طبیعی است که اختلاف ایجاد میکنه و این اختلافات با توجه به بحرانی که داره عمیق میشه و هر روز هم داره مشکلات ایجاد میکنه مانع از این میشه که دولت و مجلس سر این مسائل به هم برسن و توافق کنن. چیزایی است که در شرایط بحران پیش میاد، بحرانی که ممکنه اینجا الان بحران ساختاری و اساسی باشه و بحرانی باشه که به سادگی قابل حل نباشه، به خصوص با توجه به انشقاق شدیدی که در دوران حاکمیت ایجاد شده و من فکر نمیکنم این انشقاق رو بشه با توجه به شرایط بحران سیاسی و اقتصادی موجود ایران دفع رجوع کرد. و بنابراین اون چی که آقای بادامچیان دیگران گفتن طبیعی است که خب اینا مطرح میشه ولی هر طرف جریان برای خودش استدلالی دارن که استدلالشون هم ممکنه از گاهی منطقی باشه و گاهی هم منطقی نباشه ولی از طرف هوادارانشون پذیرفته بشه، ولی در نهایت ظاهرا راهی برای حل این مشکلات به صورت مرجع طرفین وجود نداره. بنابراین هر چی که میگذره فکر میکنم ما شاهد بروز اختلافات و برخوردهای بیشتری از این نوع باشیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته با رئیس بانک مرکزی برخورد میشه و از استیضاح برخی وزیران گفته و از طرف دیگه گفته که حساب ذخیره 6 تا 7 میلیارد دلار موجودی داره که تا پایان سال هم افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه رئیس کل بانک مرکزی میگه که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه 1389 به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه اون تو مجلس امکان پذیره. وقتی وزن میکنید استدلالات رو در برابر همدیگه، نتیجه چی میگیرید؟
اولا رئیس بانک مرکزی رو به این دلیل که رئیس قبلی چندان تمکین نمیشد، آقای طهماسب مظاهری، و خیلی مطیع دولت نبود برداشتن و ظاهر قضیه این است که رئیس فعلی بانک مرکزی باید فرد مطیع دولت باشه و هرچی که دولت و به شخص رئیس جمهور میخواد انجام بده. ظاهر قضیه باید این باشه. اما راجع به ارقامی که ذکر شد، بارها مقامات مربوطه اعلان کردن که این ارقام محرمانه است و لازم نیست که ملت بدانند. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفت که اون که اعلان نمیکنن مادر اینه که تو صندوق ذخیره ارزی دیگه چیزی نمونده که بخوان اعلان کنن، و این صندوقی که در سالهای گذشته ارقام خیلی بالایی داشت، از 50 میلیارد، حالا تازه اگر هم چیزی درش مونده باشه میگن 6-7 میلیارد هست. لذا یک بحث این است که این چون اصلا وجود نداره کجا رفتم، وظیفه مجلس که بررسی بکنه و از اون مسئولیت نظارتی که داره این رو پیگیری بکنه، یعنی این پولهای تو این صندوق کجا رفته، حدی چه چیزی شده.
آقای شعله‌سدی، در همین مورد محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس گفته که موجودی این صندوق بررسی شده و مسئله اینه که دولت هر وقت که میخواد برداشت کنه ازش میگه که موجودی مثبته، ولی وقتی که نمیخواد برداشتی از این حساب داشته باشه موجودی اونو منفی جلوه میده، تا اونطوری که آقای تابش میگن بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشه. یعنی بررسی‌های شده.
ولی خب بررسی که شده، بالاخره این اگر ارقام وجود داشته باشه، این ارقام که باید ثابت باشه، این به میل دولت نمیتونه منفی بشه یا مثبت بشه. اگر موجودی داره، یه موجودی مشخصی که باید اعلام بشه. بحث اصلی این است که من فکر کنم اصلا چیزی دیگه موجود نباشه و وظیفه مجلس این است که همونطور که رفسنجانی هم در نامه 19/3/88 سه روز قبل از انتخابات گفت، و مثلا عدد 1 میلیارد دلاری از بودجه مفقود شده، معلوم نیست چه اتفاقی افتاده و تعداد زیادی تخلفاتی که در مرکز دولت وجود داشته. این نامه است که برای رفسنجانی نوشته، این دیگه حرف زده انقلاب که نیست، که ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگانی هست که میتونه آقای خامنه‌ای رو برکنار کنه اون مجلس. حرف ایشون باید سندیت داشته باشه. بنابراین تخلفات که خیلی خیلی زیاد هست، اما این مجلسی که مطیع هست متأسفانه به این تخلفات رسیدگی نمی کنه. گویی که این مجلس فقط وظیفه‌اش اینه که بیاد و هرچی ازش میخوان تنظیم کنه و هرچی که میخوان ازش تصویب کنه، بعدم حتی بر سر اجرای مصوبه خوبش هیچ حساسیتی نداشته باشه، و الا چیزی که مجلس تصویب کرده تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا هست، اگر که اجرا نکنه یکی از مواردی هست که الان هم مجلس میتونه دولت و شخص رئیس جمهور رو استیضاح کنه به دلیل عدم اجرای مصوبات و عدم اجرای قوانین، هم دیوان عادی کشور میتونه رئیس جمهور رو محاکمه و محکوم کنه به خاطر تخلف از انجام وظیفه قانونیش. دو تا نهاد هم مشخصا طبق اصل 110 قانون اساسی پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور. یکیش مجلس هست که میتونه رئیس جمهور به دلیل تخلفات و به دلیل عدم کفایت، عدم قابلیت، عدم توانایی مورد رأی عدم کفایت قرار بده. یک راهش هم همون شخص کردن دیوان عالی کشور میتونه رئیس جمهور رو به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونیش محکوم بکنه، و این چه رأی محکومیت توسط دیوان عادی و چه رأی عدم کفایت مجلس، هر دو مکانیزمی است برای برکناری رئیس جمهور. خب هیچ کدوم از این نهادهای قانونی وظایف خودشون الان انجام نمیدن، لذا اگر که وظایفشون رو این نهادهای مربوط انجام بدهند که اینجوری دعوا پیش نمیاد و این مصوبات بلا اجرا نمیمونه. خب متروی تهران لابد یک ضرورتی بوده که مجلس تشخیص داده، قانونگذار برای اون یک بودجه در نظر گرفته. حالا این که چون پسر رفسنجانی مثلا رئیس اون هست، بنابراین باید مردم محروم بشن از تشمیل مترو، از توسعه مترو، خب این اگر چنین باشه که خیلی بی‌انصافی هست و تخلف آشکار از قوانین هست. البته ما صادره داشته ایم که یه موقعی حتی یک ترتیب به مجلس تقدیم شده بود برای سازمان سطح افراد کشور رو از قوه قضاییه منتظر کنن و به وزارت کشور ملحق بکنن. چرا؟ چون مثلا زوارعی رئیسش بود، چون آقای زوارعی در اون مجلس چپ بود و زوارعی راست بود، برای اینکه از زوارعی بگیرن مخاطم این رو بیارن زیر مجموعه وزارت کشور قرار بدن. حالا هم عکسش میتونه اتفاق بیفته. حالا حکومت و قدرت دست راست هست، میشود کسانی که نامطلوب هستن از نظر حکام به خاطر این عدم مطلوبیت مسئولینش، حالا مثلا یک بحث بزرگی، یک مسئولیت بزرگ مملکتی رو اینا به خطر بیندازن برای اینکه مثلا چون پسر رفسنجانی اونجا هست حالا نباید توسعه پیدا کنه. اگر چنین برداشتهایی هست واقعا خیلی غلط و بی‌انصافانه هست.
آقای شله‌سعدی، برمیگردیم به مسئله قانون و اختلاف نظر مجلس و دولت. اما آقای باقرزاده اشاره کردن به سوابق امر، جناحین چپ و راست و الان اصولگراها و اصلاحگراها، و من هم قبلا گفتم که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس چی گفته، یعنی اینکه از اونچه سیاست دوگانه دولت در اعلام موجودی ذخیره ارزی نامیده انتقاد کرده. حالا قبلا ما می‌دیدیم که انتقادات خیلی از طرف اصولگرایان بود، حالا هم می‌بینیم که اصولگرایان هستن، هم در این مورد رئیس فراکسیون اقلیت مجلس ابراز نظر می‌کنه. آیا زمینه برای اظهار نظر نمایندگان جناح اصلاحگرا در مجلس فراهم شده یا موضوع در حیطه خاص تخصصی آقای تابش بوده؟
من فکر میکنم البته مسئله بیشتر دومی است، و در این حال اینکه اقلیت مجلس، اصلاح طلب مجلس سعی میکنه که در دعوای حکومتی که بین جناح اصولگرا هست زیاد دخالت نکنه، چون به هر حال اگر دخالت میخواد بکنه در حدی است که همونطور که اشاره کردید در مورد آقای تابش. ولی توجه بکنید که من فکر میکنم به هر حال اینکه هم دولت و هم مجلس خودشون رو تابع آقای خامنه‌ای میدونن و فرمانبردار نظر آقای خامنه‌ای میدونن، اختلافات که از این قبل پیش میاد در نهایت ممکنه حل و فصلش هم به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه. همونطوری در مورد مسئله دانشگاه آزاد پیش اومد. دانشگاه آزاد میدونید که داشت به جای حساس و بارانی میرسید، مجلس میخواست این رو از مجموعه آقای رفسنجانی جدا بکنه، زیر نظر دولت بیاره. اون طرف هم سعی کردن که با وقت اموال دانشگاه آزاد مانع از این کار بشن و داشت کار رو جه بارید میکشید. به سرانجام راه حل رو به آقای خامنه‌ای ارجاع دادن که ایشون هم با یه حکمی که در مورد این که داد که این مسئله فعلا مسکوت بمونه یا یه کمیته بررسی کنه فعلا این رو کنار گذاشتن. به نظر میاد که اختلافات دیگر هم که بین مجلس دولت پیش میاد اگر نشه به صورت های مجلس طرفین حل و فصل بشه، نهایتا به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه و آقای خامنه‌ای مجبور بشه دخالت بکنه. و این نظر من پدیده است که در یک دو سال اخیر داره شدت میگیره و بالا گرفته. و این کار اگر ادامه پیدا بکنه آقای خامنه‌ای رو به عنوان مرجع اختلافاتی از این قبیل قرار میده و ایشون رو وادار میکنه که موضع‌گیری کنه به نفع این طرف یا اون طرف، و در نهایت مسئولیت بسیاری از سیاست های دولت و مجلس در نهایت به دوش آقای خامنه‌ای میفته و آقای خامنه‌ای کسی میشه که در اذهان مردم مسئول این حوادث و وقایع شمرده خواهد شد. به این معنا که ولی فقیه که مثلا سعی داشت که فوق وقایع و شرایط باشه و سعی کنه که جناح رو با هم هماهنگ بکنه، ولی فقیه داره وارد مرحله‌ای میشه که مجبور میشه که در مورد جزئیات دخالت بکنه. و وقتی که این سیاست‌ها به کار میفته، چون در حال دی رو ناراضی میکنه، ناراضیان این رو به حساب ولی فقیه بذارن و آقای خامنه‌ای مقابل مردم قرار بگیرن، این پدیده چه رخ میده؟ و هرچی که بحران شدیدتر بشه و این بحران‌ها بیشتر بشه، من فکر میکنم این روند ادامه خواهد داشت. و اقلیت مجلس هم من فکر میکنم سعی میکنه که اگر مواردی هست که میشه استفاده کرد و به این مسئله دامن زد این کار رو میکنه، ولی اگر مثل در مورد مسئله دانشگاه آزاد این کار رو کرد در دانشگاه آزاد، اقلیت مجلس خیلی فعال بود چون سعی داشت که جریان آقای رفسنجانی و دولت موضع‌گیری کنه و داشت خیلی فعال کار میکرد. ولی اگر جایم احساس کنه که خود اصولگراهان دارن با هم دیگه اختلافاتشون دارن مشغولن و به هم به جهان هم افتادن، شاید زیاد دخالت نکنه، مگر در حد کسانی که مثل آقای تابش به خاطر مسئولیت شغلیشون در این مسائل وارد باشن.
ممنون آقای باقرزاده، اینو به عنوان جمع‌بندی شما میپذیریم. وقت به سرعت رو به اتمام. آقای شعله سعدی، خیلی خلاصه در مورد اون وضعیت قانونی که گفتید، آقای باقرزاده میگن که آخر سر کار به دخالت آقای خامنه‌ای میکشه به جای اون راه حل‌های قانونی که گفتید. روز شنبه هم آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفته در صورت تداوم تخلفات دولت از طرق قانونی برخورد میکنیم، اما افسوده راه در شکایت به قوه قضاییه نیست و سوال از رئیس جمهور هم زمانش فرا نرسیده. لطفا جمع‌بندی تونو بگید.
اول این نکته من بگم، این که ممکنه آقای خامنه‌ای مسئولیت خیلی شار پیدا بکنه، این یک امریست که در قانون اساسی به اون تصریح شده. در اصل 170 میگه که رهبر منتخب خبرگان ولایت هم و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. یعنی برخلاف بعضی از نظام های دیگه که رهبر از مسئولیت برخوردار هست و رهبر قابل تعقیب نیست، بنا به نص صریح قانون اساسی اینجا رهبر همه مسئولیت های مربوط به رهبری رو به عهده داره. اینجا بحث عدم مسئولیت و داشتن مسئولیت مطرح نیست و بنابراین رهبر بخواد یا نخواد مسئول مسائلی است که در کشور رخ میدهد. اما اینکه
وقتی که دخالت میکنه فرق میکنه آقای، وقتی در مسئله جزئی دخالت میکنه فکر کنم مسئله خیلی فرق میکنه.
حالا بعضی وقتا هم که دخالت ها خودش واسه مسئولیت آور هست، مثلا یک موردی که ارگانی معین شده برای اینکه دخالت بکنه و یک امر رو رسیدگی بکنه، خب اون رهبر بیاد وسط کار قبل از اینکه اون ارگان مربوط کار خودش بکنه دخالت بکنه، خود این دخالت تازه مسئولیت آور هست، برای که اجازه نداده ارگان مربوط به اون مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، رسیدگی بکنه و حکم قضیه رو صادر بکنه. به هر حال بستن اینه که حتما رهبر باید دخالت کنه. در بسیار موارد دخالتش اتفاقا مسئولیت آور هست، به خصوص که ما دیدیم که زویه نشون داده که آقای خامنه‌ای از مسائل خیلی ریز مثل انتخاب اسم یک اتومبیلی که در ایران منتج یا تولید میشه دخالت میکنه تا مسائل کلان کشور. در حال اینکه من عرض کردم نص قانون اساسی هست، اما اینکه این اختلافات چگونه میشه و جمع کرد، این اختلافات یکی از سیگنال ها و علائم سیستمی است که در آستانه تحولات عمیق قرار داره، در حال دگرگونی هست و لذا به نظرم همطوری که امام جمعه موقت تهران اخیراً گفت که یک آتش زیر خاکستری وجود داره و یا بعضی های دیگه از وضعیت کشور اظهار نگرانی کردن، آقای رفسنجانی اخیراً گفت که باید مراقب بود که اصل نظام صدمه نبینه، گویا همه اینها نشون دهنده این است که یک چیزی در جریان هست که ممکن است اصل نظام رو به خطر بیاندازه و این اختلافات میتواند یک علائمی از اون شرایط اجتماعی ایران امروز ما باشه و ابلا رئیس جمهور رو به راحتی میشود استیضاح کرد. مگر اولین رئیس جمهور ایران رو با 3 شماره از کار برکنار نکردند آقای بنی صدر رو. همین مجلس اگر آقای خامنه‌ای یک روز یک ساعت حمایتش از بالای سر احمد نژاد برداره، همین مجلس اصولگرای مطیع من فکر میکنم احمد نژاد تحمل نخواهد کرد و بلافاصله اون رو استیضاح خواهد کرد. در حال مشکلات اقتصادی هم در کشور هست، شاید این بهانه‌هایی هم که میارن برای عدم اجرای این قانون ناشی از وضعیت مالی کشور هم باشه که با این تحریم‌هایی که الان به صورت شکننده‌ای و فلج کننده‌ای در جریان هست، شاید میخواهند که اگر موجودی داشته باشند حال برای کارهای واجبتری بگذارند ولو که از قانون بخوان تخلف کنند. و الا آقای لاریجانی هم که به فکر بحث قضایی فقط واجب تخلف رئیس جمهور هست از انجام وظایف قانونی هم تو که عرض کردم، یا مجلس اگر بخواد استیضاح کنه خب کاری نداره، هم الله یک سوم نمانجان میتوانند طرح استیضاح رو مطرح بکنند و بعد هم طبق قانون رای بدن، اگر استیزدار رای آورد وقت رئیس جمهور باید برکنار بشه.
با سپاس از شما آقای شعله سعدی، آقای باقرزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس، سپاس شنونده گرامی رادیو فردا که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، رأس ساعت 11 در تهران، این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شدیم دور همیم، دستا رو بدیم بالا، همه گی کف بزنیم، بلرزیم این اون بدن و ایفل، اون قد و هیکل، غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستیم، مستیم، ریلکسیم و خوب میرخزیم.
امشب شبه با underestimated, but I knew that we could rise up from Malmo all the way to Tehran. People see me on the streets and be like, "Why Eddie Hahn?" It's been a long road, full of pitfalls. To not celebrate it now is just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arms till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live off the lies so that after us, nothing is left, man. We got a chance if we try. So that's a baller, put your hands in the sky.
That's a baller. That's a baller.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام دست تو رو یاد کنم، من میخوام گرمی تو احساس کنم، من میخوام یاد تو رو ناز کنم، تو با من باشی و پرواز کنم، من میخوام اسم تو تکثیر کنم، خودم رو از عشق تو سیر کنم، من میخوام فعل تو رو سر کنم، موهامو برات مثل برد کنم، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی. من میخوام هوا تو بارونی کنم، تو چشام چشاتو زندونی کنم، من میخوام به جای تو درد کنم، با غمت زندگی و زد کنم، دید مجنونو میخوام شونه کنم، میخوام آخر تو رو دیوونه کنم، من میخوام جدایی رو سخت کنم، آرزومه 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 تو رو خوشبخت کنم، من میخوام با تو به دریا برسم، تو به ها به شب یلدا برسم، من میخوام درد و فراموش کنم، من میخوام هرچی بگی گوش کنم، با تو میخوام عوض ما کنم، همه رو از عشق تو قاب کنم، من میخوام بگم که با یه شعر بس نمیشه حرف چشای تو رو زد، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، این لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، این لحظه مرگ و تولدم باشی. من میخوام با تو به دریا برسم، تو بهار به شب یلدا برسم، من میخوام درد و فراموش کنم، من میخوام هرچی بگی گوش کنم، با تو میخوام حواس ما کنم، همه رو از عشق تو قاب کنم، من میخوام بگم که با یه شعر بر نمیشه حرف چشای تو رو زد، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی امکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20402-21-12-21-12 تماس بگیرید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8،
هستی، مسافر تنهایی تو کوچه دل خزید، سراغ ما رو گرفت مثل سال گذشته، از رو نشونی که رو پیشونیم نوشته، روزهای بی تو بودن امسال یه رنگ دیگه است، شوق دوباره دیدن برام آهنگ دیگه است، آهنگی که تو گوشم حکایت از جداییست، آوازی که میخونه فردا روز تنهایی. تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود، هرچی که میشنفتم، کاشکی میگفتم لبات عنابی رنگ و زیبا، صورت پر نور تو محتاب آسمون ها، روزهای بی تو بودن امسال یه رنگ دیگه است، شوق دوباره دیدن برام آهنگ دیگه است، آهنگی که تو گوشم حکایت از جداییست، آوازی که میخونه فردا روز تنهایی. گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود، هرچی که میشنفتم، کاشکی میگفتم لبات عنابی رنگ و زیبا، صورت پر نور تو محتاب آسمون ها، روزهای بی تو بودن امسال یه رنگ دیگه است، شوق دوباره دیدن برام آهنگ دیگه است، آهنگی که تو گوشم حکایت از جداییست، آوازی که میخونه فردا روز تنهایی.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. تابستون نام این ترانه است به خوانندگی حمیده مرادی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Полосветом и бела, где год достанем, то не дом. isto kao zapad. Ma gde go stigao, bio sam na svom. Hvata me panika, ta stara navika, srce mi krenulo za njom. A ja budala, stara barana, ma sve mi propadne, terat ću po svom.
Yes. لحظه هستم، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدو منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدو منو دریا،
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان. کمردرد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می روند. اما در مورد کمردرد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جدن پزشک می طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یک سره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو، میبینی میبینی میبینی، حالا که دیگه جسم منو، حالا که دیگه روح منو، حالا که دیگه قلب منو شکستی، میبینی میبینی میبینی، حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا، این همه به دل من ضربه زدی. چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو، میبینی میبینی میبینی،
آخه تو بگو
چرا با من، چرا فقط من،
آخه تو بگو
این همه آدم، چرا در داریختی تو دل من، آخه من از تنهایی میترسم،
میدونم که یه روز من تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری.
های بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو، میبینی میبینی میبینی، حالا تو دیگه به من نارو زدی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا، این همه به دل من ضربه زدی،
به رادیو فردا گوش میکنید.
چله نشین تو شدم، نبض زمین تو شدم، مرده بی
چی؟